سلام، من نعیم فرومحمدی هستم. در ادامه مرور الهیات های مدرن، الهیات های رهایی بخش رو آغاز میکنیم. Liberation Theology. الهیات های رهایی بخش تنوعی از الهیات ها رو شامل میشه، شامل الهیات سیاهان، بلک تیولوژی، الهیات فمینیستی یا الهیات زنانه‌گر، فمینیستیک تیولوژی و الهیات معلولیت نگر، دیسابیلیتی تیولوژی. الهیات رهایی بخش همونجور که از اسمش پیداست دنبال این هست که انسانها رو به شکل انقلابی تغییر بکنه که در برابر ظلم و ستم بایستن و خودشون رو رها بکنن از بار ظلم و ستمهای اجتماعی. عناصر مهم الهیات در الهیات رهایی بخش تفسیر سطح انقلابی پیدا میکنه. اولین عنصر ایمان. ایمان در واقع چیزی نیست غیر از عمل انقلابی در الهیات رهایی بخش. ایمان اگر که به عمل منجر نشه هیچ ارزشی نداره. اگر که ایمان شما با اون نشه که اون در شرایط اجتماعی تغییر به وجود بیاره و تعهد اجتماعی بر خودش حفظ کنه، اصلا اون ایمان نیست و ارزشی نداره. از نظر الهیات رهایی بخش ایمان زنده پویا هست و در عمل حتما متجلی میشه و هر کس که به خدا ایمان داره معنیش این هست که در برابر خلق خدا سکوت نمی کنه، به خلق خدا هم عشق می ورزه همونطور که به خدا عشق می ورزه و در برابر ستمکارا نیست. خب این معنای ایمان که در الهیات رهایی بخش به این شکل تفسیر میشه. معنای خدا عوض میشه. خدا خدای فقط تغییران و ستم دیدگان و ظلم رفتگان. خدا دنبال این هست که در همین دنیا ستمگران رو به کیفر خودشون برسونه و مهمترین عملکرد خدا رهایی بخشی هست، نه نجات بخشی. اون چیزی که در الهیات سنتی وجود داشت، خدای نجات بخش بود و انسانها رو از گناه نجات میداد. خدای الهیات رهایی بخش انسانها رو از فقر و ستم و ظلم رهایی میبخشه، البته با کمک خودشون و با تلاش خودشون. و هرگز خدای خونسا و بی‌طرفی که در آسمان ها نشسته باشه و هیچ کاری به تاریخ و دنیا نداشته باشه نیست. ملکوت خدا در الهیات رهایی بخش معنیش عوض میشه. ملکوت خدا در یک جایی در آسمان آخر تاریخ اتفاق نمیفته. ملکوت الهی اساساً یک امر این جهانیه و یک پدیده اخروی نیست و معناش اون زمانی هست که همه ستم دیدگان از روح ظلم و ستم رهایی پیدا بکنن. اون زمان ملکوت الهی تشکیل شده. مسیح پسر خدا در واقع عامل رهایی مظلومان هست. مسیح برای این به این دنیا پا نگذاشته و به صلیب کشیده نشده که انسانها رو از گناه اصلی و گناه ازلی نجات بده، بلکه برای این بر بالای صلیب رفته تا طبقات حاکم رو رسوا بکنه، شکنجه شده، اعدام شده، برای اینکه ستمها رو براندازه و در واقع عیسی مسیح تجسد اراده انقلابی خدا هست، مظهر مقاومت هست و محکوم میشه و مطلوب میشه تا ظلم و تبعیض رو محکوم بکنه. هدفش این هست و هدفش مثلا این باشه که رهایی انسانها از تأثیرات و این گناه هستی. روح القدس باز معناش در الهیات رهایی بخش عوض میشه. روح القدس کاری که میکنه این نیست که مثلا فرض بکنید الهام بخش نویسندگان کتاب مقدس باشه، بلکه کمک میکنه مردم فقیر و ستم دیده رو برای اینکه مبارزه بکنن، اونها رو تأیید میکنه، اونها رو یاری میکنه. تفسیر از کتاب مقدس باید عوض بشه در الهیات رهایی بخش. تفسیر از کتاب مقدس باید بره به سمت تفسیر انقلابی، انسانها رو تشویق بکنه به عمل انقلابی و در واقع یک تغییرات هرمنوتیکی هم الهیات رهایی بخش استفاده میکنه. و واقعی صلیب یک امری نیست که فقط برای تحول فرد جامعه به وجود اومده باشه، بلکه واقعی صلیب برای تحول کل جامعه. بنابراین رستگاری یک امر فردی نیست، رستگاری یک امر اجتماعی هست. یعنی انسان ها زمانی نگاه پیدا میکنن و رستگار میشن که همه با هم به صورت اجتماعی رهایی پیدا بکنن، و بنابراین صرفا یک امر باطنی و فردی نیست رستگاری. و همینطور کلیسا معنی عوض میشه. در این کلیسا یک نهادی نیست که فقط مردم دارن که عبادت بکنن، رابطه فردی با خدا برقرار بکنن، بلکه محلی هست برای مبارزه علیه هر جور ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی، و اونجا سازمان پیدا میکنن مردم و همدیگر کمک میکنن که در این جهت گام بردارن. گناه معناش در الهیات رهایی بخش باز معنای فردی نداره. گناه معنای ساختاری داره، معنای اجتماعی داره. استراکچرال سین، گناه ساختاری، به این معنا که اگر که در جامعه طبقات بورژوا توسعه پیدا بکنن، گسترش پیدا بکنن و رشد بکنن، اون زمان یک گناه ساختاری اتفاق افتاده و باید بره اون جامعه به سمت حمایت از طبقات کارگر و پرولتاریا. بنابراین عناصر متنوع الهیات، دیدیم که در الهیات رهایی بخش معناش عوض میشه، میره به سمت انقلابی بودن و مقاومت کردن در برابر ظلم و تبعیض. مت و مولتمان کسانی هستن که در الهیات رهایی بخش فعالیت کردن. از نظر مولتمان مسیحیت هویت خودش رو از دست داده، این مسیحیتی که الان فعلا میبینیم، و تبدیل به دینی شده که میتونه با هر شرایط اجتماعی سازگار باشه، و در واقع مسیحیت استحاله شده. و همینطور بونهوفر از طرفداران الهیات رهایی بخش هست که علیه رژیم نازی در آلمان اعتراض کرد، علیه نژادپرستی اعتراض کرد و آخر سر هم به دست نازی ها اسیر و اعدام شد. اون اصطلاحی که استفاده میکرد سرباز مسیح بود، ما همه سرباز مسیح هستیم، بسید که فقط مؤمن به مسیح باشیم. در الهیات رهایی بخش ما علاقه زیادی میبینیم که به مارکسیسم خودشون رو نزدیک میکنن و نئو مارکسیسم هستن، یک تصورات و تفاسیر انسانگرایانه تری از مارکسیسم ارائه میدن، ولی در این حال فضای کلی همون فضای مارکسیسم هست که دعوت از طبقه کارگر برای اینکه حق خودش رو بگیره و اون طبقه بورژوا محو بشه کاملا. اون اتفاقی که میفته این هست که یک سری مفاهیمی از انجیل و یک سری تصوراتی از مسیحیت اضافه میشه به مارکسیسم و به اون شکل عرضه میشه. البته بعضی معتقدن که در الهیات رهایی بخش و مارکسیستی یک سری پشتوانه های نظری ضعیف هست و این منجر به فروپاشیش خواهد شد. الهیات رهایی بخش در اروپا و در آمریکای لاتین با همین شکلی که الان توصیف کردم به وجود اومد که بیشتر هم جهت‌گیری مارکسیستی داره، ولی در کشورهای پیشرفته صنعتی مثل آمریکا و کانادا الهیات رهایی بخش بیشتر رفت سمت الهیات هایی که علیه نژادپرستی هستن مثل الهیات سیاهان، یا علیه تبعیض جنسیتی هستن مثل الهیات زنانه‌نگر، یا علیه ظلم و بی‌توجهی به محیط زیست هستن مثل الهیات محیط زیست. بنابراین یه همچین تمایلی هم وجود داره در آمریکای لاتین، در آمریکای مرکزی اون چیزی که ما داریم الهیات رهایی بخش مارکسیستی هست، ولی در آمریکای شمالی و در کانادا الهیات سیاهان، الهیات زنانه‌نگر و الهیات معلولیت و الهیات محیط زیست تحت عنوان الهیات رهایی بخش وجود داره و فعالیت میکنه. یه شخصیت دیگری در الهیات رهایی بخش هستن مثل ارنست فورتین و جیمز شال که ها شاگردان اشتراک هستن. اینها معتقدن که الهیات رهایی بخشی که بخواد به نفع مستمندان و فقیران فعالیت بکنه لزوما نباید مارکسیستی باشه. حتی میتونه الهیاتی باشه که به دموکراسی تعلق خاطر داره، به دموکراسی لیبرال یا سوسیال تعلق خاطر داره و اونها هم در واقع به این شکل فکر میکنن. در مجموع الهیات رهایی بخش در واقع یک سرکش پارادایمی و الهیات وجود میاره. توجه الهیات رو به سمت مسائل سیاسی، مسائل ملموس زندگی جلب میکنه و بیشتر مایل هست که در حیات اجتماعی دینداران تحول به وجود بیاره. مطلب دیگه ای که میتونم درباره الهیات رهایی بخش بگم این هست که زبان مارکسیستی در الهیات رهایی بخش عوض میشه. از واژگانی استفاده میکنن که مسئولیت از اون واژگان استفاده میکنه. یعنی مثلا به جایی که بگم طبقه کارگر یا پرولتاریا میگن فقیر. چرا؟ چون در کلیسا و در متون مقدس از فقر یاد شده، از فقیر یاد شده. کلیسا دعوت میکنه مسیحیان رو که حامی فقیر باشن. منتها در الهیات سنتی به این فقیر باید هبه میکردن و به این صدقه میدادن. الان در الهیات رهایی بخش مارکسیستی میگن این فقیر رو باید دعوتش کرد که خودش رو رها بکنه از این ظلم و ستم اجتماعی. و طبقه کارگر که دیگه حالا بهشون میگن فقیر در الهیات رهایی بخش باید خودش به دست خودش رهایی پیدا بکنه و از خود بیگانگی نجات پیدا بکنه و دیگه سوژگی و عملیت خودش رو به دست بیاره. خب این یک در واقع ترکش زبانی هست که وقتی که الهیات رهایی بخش مارکسیستی به وجود میاد این ترکش زبانی ایجاد میشه و همطور که عرض کردم پرولتاریا دیگه ازش به عنوان فقیر یاد میشه. یا مثلا گناه، این عبارات رو ترجمه بکنید دیگه که سرمایه‌داری باید سرمیان برود. سرمایه‌داری این شر عظیم، این گناه مالامال، این ریشه جنبیده همون درختی است که همگان میوه و بهره آن را به چشم خود دیدند. فقر، گرسنگی، بیماری، مرگ. برای پایان دادن به آن باید مالکیت خصوصی ابزار تولید از دور خارج کنند. شما میبینید که از واژگانی مثل شر، گناه، درخت گندیده، ریشه گندیده، فقر، گرسنگی، مرگ، از این واژگان که همه واژگانی هستند که الهیاتی هستند در کلیسا داشته میاد از این واژگان استفاده میکنه برای محکوم کردن اون نظام سرمایه‌داری و نظام لیبرال که خب در تفکر مارکسیستی خاص و خالص از این واژگان استفاده نمیشه. البته یه توجه جالبی که الهیدانان رهایی بخش کردن این هست که گفتن خود مارکس از واژگان کتاب مقدس استفاده کرده در آثارش. این توجه رو الهیدانان رهایی بخش شده اولین بار کرده. گفتن که خود مارکس از انگاره ها و مفاهیم کتاب مقدس استفاده کرده، مثلا بعل، گوساله، سامری، نمونا، ملوخ. اینها همه استعاره های الهیاتی هستن که در آثار مارکس اینا پیدا کردن. مارکس وقتی میخواسته سرمایه داری رو نقد بکنه از این واژگان استفاده میکنه در کتاب سرمایه و دیگر آثار اقتصادی که داره. از واژگان عهد عتیق استفاده میکنه برای اینکه نظام سرمایه داری و بازار و مالکیت خصوصی و روح سرمایه داری، تقدیس پول، تقدیس کالا رو در واقع تقدیس کنه. خب این هم توجه جالبی هست که الهیدانان رهایی بخش میکنن و میگن که ما میخواییم این مفاهیمی رو که مارکس استفاده کرد رو توسعه بدیم و کلا مارکسیسم رو با زبان الهیاتی بیان بکنیم. همین حرکت رو الهیدانان رهایی بخش ادامه میدن در توسعه اون مفاهیم الهیاتی در اندیشه مارکسی. مثلا میگن که ما باید مسئولیت بازاری رو نقد بکنیم، ما باید به دنبال نقد متعلقان گمراهی باشیم، دین اقتصادی رو ما باید نقد بکنیم، خدایانی که الان در الهیات سنتی وجود دارن تجسم قوانین بازار هستن، ما باید اینها رو نقد بکنیم. دقت میکنید که همه واژگان و زبان تخصیص شده کرده به سمت واژگان دینی برای نقد سرمایه داری، همون حرکتی که مارکس آغاز کرد و اینها توسعه دادن. میگن که خدا انگاری بازار، بازار انگار خدا شده در نظام سرمایه داری و خدای بازار پول رو می آفرینه که شعارهای ممدد روش نوشته شده، بر روی هر اسکناس دلار حک شده توکل بر خدا و این فریب مردم هست. ملاحظه می کنید که دارن با واژگان دینی سعی می کنن که نقد سرمایه داری بکنن و نقد روحیه سرمایه داری. الهیات رهایی بخش منابعی که در فارسی میتونم معرفی بکنم، تاریخچه و تبیین ساختار الهیات سیاسی و نهایی بخش هست، نوشته همایون همتی در مجله معرفت ادیان، و همینطور الهیات رهایی بخش مارکسی نوشته میشل لوی ترجمه احسان کریم خانی در مجله فصلنامه سیاست. در دین اسلام ما اگر بخواییم نمونه ای از الهیات رهایی بخش رو ذکر بکنیم، آثار شریعتی هست که میشه گفت به نوعی الهیات رهایی بخش هست یا الهیات سیاسی هست که خب کسانی که علاقه مندن مطالعه کردن و دنبال میکنن. متشکرم.